بود و این آقا رسید از راه گفت این برابط کسی نیست، یا الله به اندازه سیرین بر میدارم. بعدی میاد هیچی نیست، شاید اونجا به بعدی حق بدن بگه آفنه منو بده، شاید بتونیم بگیم منطق فطرت در اینجا به آقای به اجازه میده اگه تعینا باشه همین شیشت سیبه، بگیم اینجا شاید به آقای به اجازه بده که بگه آمان آقای علم چی شد اینجا آده چی کردی؟ چی من گرستم شیشت سیبم اینجا بود برداشتم با همین هم سیر میشم اضافه هم نیسته برادر که من آدم هم. حالا اگه اون بعد درخت سیب باشه 10 متری 50 متری بگی برو بکن حرف میدید، اما اگه هیچی دیگه سیب و هیچ خیر سیبم اصلا نقاش هیچی تو جنگل نیست همین شیشت سیبه، بازم منظر فطرت دیگه به این که آقای به حق نداره به آقای علف بگی باید این مقدار شما بدی، مثل اینکه اونجا سرراست نمیتونیم بگیم نه، بلکه وجدان انسانیمون میگه بله حق دارد. خوب، آیا این نشانه اون نیست که زیر بنای فکری این اندیشه آن است که الف و ب و جیم و دال همه در کل این طبیعت سهیمند شریکند و چون سهیمند و شریکند بنابراین باید حساب شریک های دیگر را بکنند. مثال اگر آقای الف و ب و ت و ت و س و جیم این آلون رفتن یک کارتون 2 کیلویی خیار خریدن، درسته که به هر کدام 2 تا دونه بیشتر نمیرسه و 2 تا دونه خیار هم ممکنه برای خودشون و خانوادشون خیلی کم باشه، اما بالاخره وقتی بخوان تقسیم کنن بیش از این حق برداشت ندارن. نه من نخواستم قیاس کنم، من خواستم بگم شما نرید سراغ ادله فقهی، فعلا اینجا ما فعلا داریم قبل از فقه حرف میزنیم، داریم میگیم به این که اگر خودمون میخواستیم کلاهمون رو قاضی کنیم و روی منطق انصاف و فطرت حرف بزنیم چی میگفتیم؟ این طور به نظر میرسد که اگر الف و ب و ت و ت و س و جیم 6 نفری میرن سراغ جنگل شکم سیر کنن، به یک درخت میرسن زیر 6 تا سیب افتاده، اگرم الف زودتر رفته هر 6 تا سیب رو برداشته، بعد اونا رسیدن دیدن تو کل جنگلم هیچی نیست، تو دشتم هیچی نیست، باید از همین سیبا سیر بشن، دیگه منطقه فطرت نمیگه این 6 تا سیب مالا آقای علف. مسئله
اضطراری هست،
من خالی به اضطرار من ما بحثم سر اعتبار
این یک سیب دیگری
نیست، خیلی خوب با ما نه این که اضطرار نگه نه به دلیل اضطرار،
بنابراین میشه همون برداشت از طبیعت همون 6 سیب اگه بخواد یک نفر بردارش سهم دیگر نیست، رو همین حق دارد به بگه منم میخوام.
متوجهم، من سوالم اینه که یعنی منطق فطرت در اینجا، منطق فطری در اینجا میگه 6 تا سیب مال آقای علفه، ولی حالا چون اینا نیاز اضطراری دارن از مال خودش یکی یه سیب به اینا میده؟
از مال خودش نیست، از مال طبیعت چون نیست باید بدهد.
میدونم خامنم حالا پس قیادتش
درست
میگی. همین دیگه.
همین اضطراری که درست
میگی. ببینید، بگید تعینا. ببینید، پس قصه اضطرار نه، بحث اینا.
عبارت رو عوض کنید، تعینا با اضطرار چه فرقی میکنه؟
نجانم سببی رو. بحث سر اینه که پس حیازت و برداشت منشأ مالکیت از نظر منطق فطری هست، اما محدود و مشروط. محدود و
مشروط.
یعنی اگر فراوانی باشد و در حد نیاز هم باشد، حالا مثال توی که هم مثال دیدنم که و در حد نیاز برداره، با برداشت مالک شناخته میشه، به طوری که همون مالکیت گفتی. مالکیت یک رابطه اجتماعی که یک چیزی را من در اون حق تصرف دارم و دیگران حق تصرف ندارم، به مالک حق تصرف میدهد و حق جلوگیری از دیگران. میگیم در حالتی که تعینا باشه، فراوانی نباشه، حیازت من چشمی نسلی نیست. چون میدهد دو اعتبار، دو حیثیته. یه باید دیگه همون دقت خوب فقاهتی طلبگی رو به کار ببرید که این همون دقت علمی. این دقت های فقهی و اصولی که شما آگاهی تو درسان نق میزنید که آقا این مشکشی ها چیه، این دقت ها چیه، شما کتاب های علما و متفکران معروف اقتصاد جهان را در نظام سرمایه داری یا در نظام مارکسیستی، حتی خود کتاب سرمایه مارکس رو وقتی بخونید از همین دقت ها همچین دقیق ترش هم توش هست. بنابراین باید حوصله داشته باشید را با دقت هم با همون دقت طلبه کنید. میگیم یک وقت از ما میگیم در حالت تنگنا آقای الف با برداشت شیشت و سیب مالک شیشت و سیب میشه، ولی وقتی به و جیم و داره نرسیدن، به و به و ته و سه و جیم رسیدن، باید به اونها از مال خودش بده. در این حالت بگیم حیازت حتی در تعینا منشه مالکیت هست، ولی یک به آدم مالک این که از مال خودش بده. این یه حالته، این یه فرضه، این یه تصور و تفکره. یه وقتی بگیم نه و اصلا در حالت تنها اون بیش از یک سیب را مالک نمیگه، چرا تو با هم فرم ما این طور بگیم. ما میگیم لاغت منطق فطری مالکیت او را نسبت به هر شیشتا سیب تو تعینا تعیین نمی کند، مطلب دیگه اونجا روشن نیست. اگر نگوییم که روشن است که مالک نمی شود، لاغت مالک شدنش دیگه روشن و موجه روشن کدا؟ خیلی خوب. بنابراین نتیجه این میشه که بنابراین نتیجه این میشه که این فکر که نیاز این جمله مورد توجهتون قرار بگیره، نیاز انسان‌ها به مواد موجود در طبیعت منشأ اعتبار مالکیت عمومی انسان‌ها نسبت به انفال و ثروت‌های عمومی موجود در طبیعت می‌گردد و هر انسانی در این مالکیت عام سهمی دارد متناسب با ضریب نیازش و ضریب فراوانی یا کمیابی اون مواقع در طبیعت. این فکر هم چندون نابرا نیست بلکه رو به راه هست. خوب، حالا ببینیم توی نصوص اسلامی در این باره چه اشاره هایی، اگر نگیم چه نصوصی، چه اشاره هایی میابیم. به این روایت که هم از پیغمبر اکرم صلوات الله و سلامه علیه روایت شده، هم با یک تعبیر دیگر از امام کاظم علیه السلام این عبارت نقل شده عامه و خاص نقل کردن الناس و شرکا و فی ثلاثه النار و الماء و الکلم مردم در سه چیز شریکن آتش و مواد سوختی خدا آتش که معلوم هم دوری یعنی اون که با اون میشه آتش درست مواد سوختی آب و مرتب گیاه‌های سبز موجود که به درد چرا می‌خوره یا به درد خود انسان می‌خوره مردم در این سه شریکن در روایت از امام کاظم علیه السلام میگه مسلمان‌ها شریکن احمد ابن در تحریف هست احمد ابن محمد ان محمد ابن سنان ان ابی الحسن علیه السلام ان المسلمین شرکا و فی الماء و النار و الکلب مسلمان ها در آب و سوخت مواد سوختی و مرتب و گیاه‌هایی که به درد مرتب یا خود انسان می‌خوره شریکن تحذیب بودیم تحذیب جلد بود خوب جلد هم از این چاپ جلد خوب بنابراین دقت کنید اگر در قانون اساسی شوروی در فصل اقتصاد در اصلی که الان هم اول شمارش یادداشت نکردم با متنش هم یادداشت نکردم به موقع میرسیم براتون میتونم اونا رو اینجا تو این قسمت فعلا یادداشت نکردم میگوید معادن و آبها و جنگلها و مراکز و اینها اموال عمومی هستند و مالکیت نسبت به اینها مالکیت عمومی است این ابتکار اختراع مارکسیسم نیست در روایات ما به صور مختلف از این مالکیت عمومی یاد شده در همون جا در همون قانون اساسی میگوید مالکیت اینها عمومی و دولتی است ببینید در روایات ما چی میگه وسائل جلد 4 روایت 273 عن ابی بصیر عن ابی جعفر علیه السلام قال لنا الانفال قلت بما الانفال قال منها المعادن و آجام و کل عرض لا رب لها و کل عرض باد اهلها فقوه لها در روایت 264 داره او بطون الاودیه در روایت 265 داره رؤوس الجبال و بطون الاودیه و آجام نیزارها و جنگلها و بیشه‌ها، زمینهایی که هنوز صاحب ندارد و زمینهایی که صاحب داشته و نابود شدند، دره ها و قله ها، بطون الاودیه بخواید فارسی رمان ترجمه کنید، دره ها و رؤوس الجبال قله ها، دره ها و قله ها، اینها از امام هم. یعنی از کی؟ از دولت. یعنی از کی؟ یعنی از امت، یعنی مالکیت عمومی. و مردم وقتی مالکیت عمومی، مردم در آن شریکند، سهیمند. یک من اینجا چهار یادداشت کردم، ممکنه اشتباه یادداشت کرده باشم، درسته علمواده نمیتونه هر ما شما باید چهارده باشه، درسته نمیتونه چهار باشه، باید چهارده باشه. در من حالا باز نگاه میکنم میبینم ممکنه در این یاد داشت اشتباه یاد داشت کرده باشم، پیدا کردنش کارتون مشکل نیست، انفال در کار رو کنس هست، روایاتی هم در شما به جهاد هست، فیل اونجا مراجعه میرسیم. آقا حالا این رو میرسیم که مالکیت دولتی به عمومی نسبتش چیه، میرسیم. اینا اصطلاح مهم حاوینه که چه اصطلاح، نه از نظر اصطلاح این جامعه ها نه، یکی ولی احیانا گاهی فکر میشه که فرق هست بین مالکیت عمومی و دولتی، مالکیت عمومی رو اختصاص میدن به اون جایی که اصولا دولت هم نمیتونه بگه من مالکم، یعنی تصرفات مالکانه نمیتونه، مثل وقفی باید باش عمل کنه که فقط متولیشه ولی مالکش نیست، مالک دیگران شناخته میشن یا اصلا تا وقت رو چی بدونیم ما؟ اگر وقت رو تعمیم مالکیت بدونیم در وقت عام و ممکن علیه مالکن، اگر سلب مالکیت بدونیم و توقف که متوقف کردن مالکیت بدونیم، در این صورت اصلا مالک نداره ولی متولی داره. این بحثا رو اجازه بدید ذره بشه بعد گرفتیم، الان میخوام ذهنم متمرکز باشه روی اون نقطه‌ای که در این نقطه مرکزی بحثمون در اینجا هست. دقت کنید، حتی در مواد مصرفی موجود در طبیعت که به صورت آماده موجود است، معادن ظاهره به اصطلاح فقهی ما در فصل احیا شما برخورد میکنید به بحث المعادن الظاهره و المعادن الباطنه. معادن ظاهر معدنهایی است که فقط برداشت میخواد، دیگه کار بیشتری نمیخواد، مثلا دو گفتم خیلی از این معدنهای نمیخواد. فتوای جمراتون نقل میکنن فی المعادن الظاهره و هیلتی لا تقرو الى اظهار کلمله و نفت و القار لا تملک بالاحیاء، به هم حق وقتی جواز اقتاع سلطان المعاد نبرمیا تردد و کلاف اختصاص المختعبه ها و من سبق الیها فلهو عقض و حاجته. بحث در معادن آشکار، معادن رو، معادن آشکار اونهاییست که احتیاج به این که روش کار بکنن تا عمل بیارن نداره، مثل معدن نمک، معدن نفت، معدن قیر. اینها قابل تملک با احیا نیست، چون احیا هم داره خودش زنده هم و نمیتونه با تحجیر بگه حالا محسوس من حق تحجیر دارم. حق تحجیر به عنوان مقدمه احیا اولویت میاره. چیزی که احیا برندارد تحجیر هم بر نمیدارد. آیا دولت میتونه اینها رو واگذار کنه؟ شاید درش تردیده، در این که دولت بتواند اینها رو واگذار کند تردیده، و در این که اگر واگذار کرد محسوس اون شخص میشود هم تردید و بحث هست. هر کس زودتر رفت بالای سر این معادن حق دارد به اندازه نیازش بردارد. این که در این فتوا و عبارت که ظاهرا از شرایع، اینجا منبع رو یادداشت نکردم ولی ظاهرا از شرایع، این که در این فتوا میگوید به اندازه حاجتش میتونه برداره، به چه اعتباره؟ به اعتبار اینکه دایی برای برداشتن بیش از مقدار حاجت نیست یا نه از این بالاتره. میخواد بگوید اصلا حق داره به اندازه نیاز برداره، بیش از نیاز ولو دایی هم داشته باشه حق نداره برداره. فیه بعد خوب اینا زمین هست بلن. من اینا رو فقط فعلاً به عنوان مقارنه میگم تا یه مقداری مطالب با هم جوش بخوره، ولی وقتی بخواد بحث فقهی بشه در جای خودش به تفصیل و مستوفا باید بحث کنید. ملاحظه میکنید که این رو هم بگم، دلیل مالکی، دلیل فقهی این که حیادت منشأ مالکیت هم، اولا شما توی متون فقهی به صورت ارسال مسلم فقها میبینید. من اجازه دارم اینجا یه مقدار با اصطلاح کلمیت بزنم، انگار هر جای آدم باید با یک زبون حرف بزنم، اینجا یه مقدار این اصطلاح مطلوب است که باید این خود نو حرف بزنم. عرض می شود که علاوه‌ای این حدیث نبوی هست که من سبق الی ما لم یسبق الیه مسلمون فهو له، اگر کسی زودتر رفت چیزی رو برداشت که قبل از او مسلمانی نرفته او رو برداره، این چیز مال اوست. این میشه روایتی در زمینه حیادت. خوب پس اجمالا سر اینجا مرخص شنر نکردم، من فرصت این که حتی به یاد داشته خودم الان مراجعه کنم یا داخل رو بردارم زعیم اینا بکنم گیرم نمیاد و فعلا این هم دفعه خود تو میداره با هم بگردیم پیدا کنید هستن. این یاد داشته رو گفتم تنظیم کردن کنم اونجا گذاشتن اینها رو ازش استفاده میکنم. اونایی که حافظه نخواد تحلیل بخواد خوب یاد داشتم خیلی مورد نیاز نیست، ولی اونایی که حافظه بخواد و کتابت بخواد همش رو نتونستم تنظیم کنم. فرصت پیدا کنیم یه قضیه ها بیانیم در خدمتون منم با یادداشت های تنظیم شده تر، ولی در بحث فقهی یادداشت ها منظم خواهم کرد و اونجا خدمتون مطرح میکنیم انشاءالله. بسیار خوب، به اونجا هم میتونید مراجعه بکنید. بنابراین ملاحظه میکنید که مسئله دوستان شنیدید یا نه سخن برادری من تکرار کنم، بنابراین سیاست به عنوان سبب و منشأ دوم برای مالکیت هم منطق میپذیره هم دین فطرت در واقع اون تعلیم دارد. من به این سوالاتی که گویا در این زمینه رسیده به همین مقدار دیگه سوالم نپرسید که بیش از این شاید فرصت نکنیم جواب بدم. قرار شد سوالات مخون بزنه که من بتونم به سوالات کتبی جواب بدهم. چرا؟ اگر این سوالات جواب داده شد فرصت شد این ها لطفا جمعش کنید من برید که وقت نگیره. سوال در صورت تنگنای حق در تولید مصرف هم همین حکم جاری می شود و مسئله احتکار را شرع مقدس در رابطه با همین موضوع حرام فرموده است. ببینید در مسئله احتکار یک وقت میگید مالک نیست، یک وقت میگید مالک میشه و مجبور به فروشه و اون در تولید نیست. اون احتکار که شما میگید در غیر تولیده. گفتیم تولید اونیست که ارزش مصرفی جدید به وجود میاره، اونجا هم چه احتکار. اگر یک کسی داره دائما ارزش مصرفی جدید به وجود میاره و انبار میکنه این مالک میشه، ولی چون مورد نیاز مردم هست میگید باید به مردم بفروشد. در اونجا در این که وقتی تولید میکنه مالک میشه تردیدی نیست. مثال میزنم پنبه به مقدار فراوان، چون روی ماده خامش بحث نمی کنیم، پنبه به مقدار فراوان توی ده هم یا آدم اونجا این بلده که این پنبه ها رو بریشه و ببافه و بروسه هم ترسید همینطور هم بود توی سابقان دار نمی کنیم، هم میریشیدن هم میبافدن هم میبروسن. حالا این آمده تونسته 20 متر پارچه ببافه بریشه و ببافه خودش هم 2 متر بیشتر نمیخواد. شما میگین این مالک اون 18 متر نیست با اینکه زحمت خودش کشیده، یا میگید مالک هست ولی واجب است به فروشه. کدوم یکی؟ اما در این بحث ما گفتیم اصلا مالک تردید کردیم در این که مالک میشود یا مالک نمیشود. گفتیم منطق فطرت به اینجا به ما نمیگه که این مالک میشه، یعنی تأیید نمی کن. ضمناً دو نفر از برادران نوشتن در صورت تنگنا حتی در تولید مصرف کل مصرف هم چه باید ما نداشتیم قرار شد عوامل یه چیز ننویسیم تولید ارزش های مصرفی جدید یا بگید هم تو تولید دیگه تولید مصرف همچین خوشایند و از